hayal dünyasında mənalansa da, şirindi. Allah o günü görsətməsin ki, gözlər yollara asıla, ürək intizardan çırpına, amma yar yarı dana.
Sədən zaq-zaq əsirəm İcrin əlimdə əsirəm Sədən zaq-zaq əsirəm Görüşməyə tələsirəm Görüşməyə tələsirəm Yollar bağlansa neylərəm Yar məni dansa neylərə Yollar bağlansa neylərə Yar məni dansa neylərə Ayrılanda gələrəm dedi Dağı daşı dələrəm dedi Ayrılanda gələrəm dedi Dağı daşı Dənərəm dedi, atma məni, ölərəm dedi, atma məni, ölərəm dedi. Yollar bağlansa neylərə Yar məni dansa neylərə Yollar bağlansa neylərə Yar məni dansa neylərə Gəm gətir məni cana Çatmayır gücüm hiç Yollar bağlansa neylərə Yar məni dansa neylərə
Yar məni dansa neylərəm mahnısını eşitdiniz dostlar. Bu mahnının oxuyanı Ağayə Yunus Burumən, şairi Səid Bəzli və ahəngsazı Şahruxu Pənahi Fərdidir. İstəkli yar yoldaşlar, bu görüş də burada başa çatır. Yoldaşlığız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriz şad və sevgiz davamlı olsun. Biz xidmətizdən mürəxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiz yaxşıdır bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. Bərnamənin yazıçıları Ağayı Əliye Pərvizi, Ağayı Tohid Dilavər Qəvam və xanımı Fərəh Qənizadədilər. Bərnamənin gerami təhiyyə konəndəsi xanımı Məsumi Mərdanədilər. موسیقایی مشاور و صدابردار آقای سعید قباده دیلر و بنده قفور ملک افتخارم وار کی برنامه‌نین اجراسی نان حضوروز دیام. خدمت از دم رخص اولیوخ و هاموز الله ها تفشیریوخ.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, kocaman illerin vigarlı sesi, savalan yurdunun danışar dili, Erdəbil radyosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM'de 94.1 MHz.
از کرانه امید ای دیار روشنی نور دیده منی خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز ای ایران ای ایران سرفراز و سربلند جاودان باش سرزمین خرم عاشقان باش سر به زیر و مهربان شکوهی پر غرور و پر تمام هم شکوهی ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان چل چراغ آسمان در کنار آن بمان سرزمین خوب من ای وطن ای ایران ای وطن ای وطن ایران ای زمین خرم عاشقان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب، دغدغه اصلی دولت مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و حل مشکل معیشت مردم است.
تحقق بزرگترین مولدسازی اموال راکد دولتی با فروش انبارهای بدون استفاده در اصفهان.
تأکید بر مناسبات همه جانبه در رایزنی‌های وزیر امور خارجه عمان در تهران. آقای پزشکیان در دیدار با بوسعیدی. رویکرد جمهوری اسلامی ایران گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان کشورهای اسلامی است.
افشای نقشه شوم صهیونیست برای سوریه با ادعای وزیر ارتباطات این رژیم. آینده دروازه‌های قدس رسیدن به دروازه‌های دمشق است.
و آغاز تولید انبوه واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت عفونی. کشور از واردات این واکسن راهبردی بی‌نیاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
دوشنبه پرکار رئیس جمهور. رئیس جمهور پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت دغدغه اصلی دولت مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و حل مشکلات معیشت مردم است. آقای پزشکیان مهمترین محور این جلسه را کنترل تورم و هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت هدف دولت رساندن یارانه‌ها به مصرف کننده نهایی است و در این چارچوب گروه‌هایی برای بررسی روندهای جاری تشکیل شده است.
امروز هم دغدغه‌هایی که بود و بحثایی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم طبیعتاً یکی از بیشترین دغدغه‌ها و مشکلات الان بحث تورم که در جامعه وجود داره و روند قیمت‌هاست و اینکه چگونه ما باید چیکار باید بکنیم، هم ارزش پول ملی رو داشته باشیم، هم معیشت مردم رو بتونیم حل کنیم و مسائلی که باید در رابطه با فقر زدایی و ایجاد عدالت در کشور روش عمل بکنیم. خب هم مقام معظم رهبری پیشنهاداتی داشتن، ما داریم کارهایی رو انجام میدیم، ما داریم تلاش میکنیم کاری بکنیم اون یارانه ها و پولهایی که دارن به یارانه برق میدن، گاز میدن، نون میدن، آب میدن، گوشت و مرغ و همه اینا دولت داره یارانه میده. پس خیلی جاها ما مشکل داریم و باید ما بتونیم حل کنیم. این وظیفه ماست. الان تیمی رو گذاشتیم که به هر حال باید حل کنیم و جوابگو باشیم. تیمایی که مسئولن روند رو گذاشتیم بررسی بکنن و حتما هم روند این قاچاق و سوخت و این حرفا رو خواهیم گرفت.
آقای پزشکیان همچنین در جلسه شورای عالی مسکن گفت خانه‌دار کردن دهک‌های اول تا سوم جامعه از اولویت‌های دولت است. رئیس جمهور بر استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی برای حل مسائل باقی مانده مسکن مردم تاکید کرد و گفت باید همه دستگاه‌های اجرایی در کشور پای کار بیایند. آقای پزشکیان به وزیر صنعت هم مأموریت داد با ارائه طرحی منسجم کارخانه‌های سیمان، میلگرد و شنوماسه را که در زنجیره ساخت مسکن نقش دارند به نفع محرومین در انجام تعهدات باقی مانده دولت همراه کند. رئیس جمهور همچنین در نخستین جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در دولت 14 رسیدگی به معیشت مردم و حمایت از محرومان جامعه را وظیفه حکومت اسلامی دانست و گفت تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های علمی روی مسائل اولویت‌دار مردم متمرکز شویم و با جدیت برای حل آنها اقدام کنیم. رئیس جمهور با بیان اینکه حمایت ویژه از قشرهای آسیب پذیر، رفع محرومیت از محیط، تجهیزات و شیوه‌های آموزشی و رفع تبعیض در دریافت خدمات بهداشتی درمانی در دستور کار دولت قرار دارد گفت باید در کنار حمایت از قشرهای کم برخوردار، موضوع توانمندسازی آنها نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین در بازدید بدون اطلاع قبلی از قرارگاه بسته عدالت آموزشی دبیرستان ماندگار البرز از نزدیک در جریان فعالیت‌های آموزشی و عام‌المنفعه‌ای این مرکز قرار گرفت. آقای پزشکیان ضمن تاکید بر ضرورت گسترش عدالت آموزشی گفت باید ساختار آموزشی کشور مورد بازنگری قرار گیرد و آموزش دانش آموزان در تمام مدارس ساختارمند، کاربردی و گروه محور باشد.
بزرگترین مولدسازی دارایی‌های دولت رقم خورد. انبارهای دولتی بدون استفاده اصفهان رونق بخش طرح‌های عمرانی این استان می‌شود. به گفته وزیر اقتصاد رقم این مولدسازی بیش از 35 هزار میلیارد تومان است و منابع حاصل از آن برای طرح‌های عمرانی از جمله طرح آبرسانی استان اصفهان هزینه خواهد شد. علیپور رئیس سازمان خصوصی سازی هم تأکید کرد اولویت مولدسازی با طرح‌های نیمه تمام است.
نکته که خیلی اهمیت داشت اینه که آیا این اموال امکان تقسیطش وجود داره و میشه پرداختا رو به گونه‌ای فراهم بکنیم که اقشار متوسط هم در این مزایده ها شرکت بکنن. الان دستورالعمل تقسیط در واقع نظام پرداخت مراحل اجراییش طی شده، در دستور جلسه بعد انشالله هیئت عالی هست برای تصویب.
تأکید رئیس دستگاه قضا به مسئولان و کارگزاران برای رفع مسائل معیشتی مردم. محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت حوزه تنظیم بازار وظیفه مهمی است که در زندگی و معیشت مردم اثر مستقیم دارد. معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه هم در این نشست خبر از بازگشت 130 نفر از زندانیان ایرانی در عراق به کشور خبر داد.
بعضی از ضعف‌های جلوی چشم مردم بگذره و اونها را نسبت به آینده خودشون ناامید کنه.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی این قوه با گرامیداش روز 9 دی گفت دشمنان همواره در حال مخدوش کردن امنیت روانی مردم هستند.
واقعا یوم الله بود، روز جند الله بود. بساط همه فتنه‌گران در هم پیچید، نقشه های طولانی و تو در توی دشمنان را همه را با این قدرت نرمشون مردم خونسا کردن.
رئیس دستگاه قضا الغای یأس و ناامیدی در جامعه را از اهداف این روزهای دشمنان ایران دانست و تاکید کرد
کیا دارن چه حرفایی رو میزنن، با چه انگیزه دارن میزنند، از کجا سرچشمه میگیره. در طول شبان روز در فضای مجازی و غیر مجازی در محافل چه حرفایی داره مرتب تولید میشه و گسترش پیدا میکنه، کی داره این کار رو میکنه؟
آقای اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت میزان تحقق شعار سال، بخش‌های مختلف قوه قضاییه را مکلف به همراهی و کمک به سایر قوا و دستگاه‌ها کرد.
فصل آخر سال هستیم. چقدر واقعا ما جهش تولید داشتیم؟ چقدر به تولید اهتمام میدیم؟
و خبر خوش رئیس سازمان ثبت از صدور اسناد منطقه آزاد اینچوبرون گلستان. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
خوشبختانه کل این منطقه که 12265 هکتار بود سند صادر شد هفته جاری
و انتقال 130 نفر از زندانیان ایرانی به کشورمان از حدود 160 زندانی ایرانی حاضر در زندانهای بغداد. غریب آبادی معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه:
به دادگستری عراق یادداشتی رو رسما فرستاد که با در واقع انتقال 130 نفر از زندانیان ایرانی موافقت کرد.
در پایان این نشست رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز خبر از شناسایی و دستگیری یک باند جعل حرفه‌ای در استان همدان خبر داد و گفت اعضای این باند که 5 نفر از آنها از دفترداران اسناد رسمی بودند با جعل اسناد و اوراق حساب‌های توقیف شده از سوی دستگاه قضایی یا سایر مراجع را رفع انسداد و از این طریق کلاهبرداری می‌کردند. سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون‌اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد بر ضرورت فعالیت تعاونی‌ها در صنعت، کشاورزی و اقتصاد تاکید کرد و گفت دولت موازی با بخش خصوصی فعالیت کند. آقای عارف ضمن انتقاد از تمرکزگرایی افزود دولت آمادگی دارد از فعالیت قانونی تعاونی‌ها حمایت کند، اما تعاونی‌ها هم نباید نگاه خیریه‌ای به دولت داشته باشند، بلکه آنها باید به عنوان بنگاه اقتصادی واقعی فعالیت کنند. معاون اول رئیس جمهور درباره رفع هرچه سریعتر ناترازی‌ها در حوزه برق با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم گفت در این بخش انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور و حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد.
فرصت مجدد برای ترمیم معدل دانش آموزان پایه 12 فراهم شد. شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد بر اساس مصوبه این شورا داوطلبان کنکور سال آینده یک بار دیگر فرصت ترمیم نمرات خود برای پایه 12 داشته باشند. این شورا همچنین اعلام کرد این ترمیم باید برای همه دو روز انجام شود. در حال حاضر هیچ فرصتی برای ترمیم دوباره نمرات پایه های 10 و 11 در نظر گرفته نشده است. اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور رویکرد عملی جمهوری اسلامی ایران را گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان کشورهای اسلامی توصیف کرد. آقای پزشکیان در دیدار وزیر امور خارجه عمان با اشاره به روابط دیرین و دوستانه تهران مسقط بر تسریع در اجرای توافق‌های گذشته و دستیابی به تفاهم‌های جدید در نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین به جنایت‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت اینکه کشورهای منطقه و ملت‌های مسلمان با یکدیگر اختلاف داشته باشند و جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی از این وضع برای ضربه زدن به آنان سوء استفاده کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام سلطان این کشور به رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران، روابط ریشه‌دار دو کشور را الگویی از گسترش همکاری‌ها بر مبنای دوستی و اعتماد متقابل دانست و بر گسترش این روابط تاکید کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین با رئیس مجلس دیدار کرد. آقای قالیباف در این دیدار گفت کشورهای مسلمان وظیفه دارند با اتحاد بیشتر در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند. آقای قالیباف با بیان اینکه جمهوری اسلامی قطعاً به دنبال برقراری امنیت در سوریه است گفت هم افزایی که کشورهای مسلمان میتواند تاثیر بسزایی در برقراری امنیت و ثبات در منطقه داشته باشد. رئیس مجلس روابط ایران و عمان را هم بسیار مؤثر و کم نظیر توصیف کرد و گفت با این حال لازم است روابط دو جانبه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی توسعه یابد. وزیر خارجه عمان هم روابط میان عمان و ایران را بسیار راهبردی دانست و گفت لازم است رایزنی‌های خود را همزمان با افزایش چالش‌های سیاسی و امنیتی افزایش دهیم. آقای بدر البوسعیدی با اشاره به ظلم رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و توسعه طلبی آنها در سوریه و لبنان گفت در صورتی که کشورهای عربی و مسلمان به صورت متحد و منسجم گام بردارند قطعاً می‌توانیم در برابر زیاده‌خواهی‌های صهیونیست‌ها ایستادگی کنیم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی شایعات افزایش انباشت مواد غنی شده و ارتقاء سطح غنی سازی را بی اساس دانست. آقای احمدیان در دیدار با وزیر خارجه عمان گفت ایران هنوز به چارچوب کلی تفاهمات مسقط پایبند است و توپ در زمین طرف مقابل قرار دارد تا به تعهدات خود عمل کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب تغییری در دکترین هسته‌ای ایران ایجاد نشده. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه گفت مقاومت جدیدی در سوریه متولد شده که در سالهای آینده خود را نشان خواهد داد. آقای بدر البوسعیدی هم در این دیدار بر ضرورت گسترش بیش از پیش روابط تهران مسقط تاکید کرد. وزیران خارجه ایران و عمان هم بر حفظ تمامیت ارضی سوریه و پایان اشغالگری در این کشور تاکید کردند. آقای سید عباس عراقچی در نشست خبری با بوسعیدی در تهران دیدگاه ایران و عمان را درباره تحولات منطقه بسیار نزدیک توصیف کرد.
گردان‌های قسام یک پهپاد نظامیان صهیونیست را شکار و سپس با همین پهپاد به صهیونیست‌ها حمله کردند. رزمندگان مقاومت همچنین در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها در غزه شهرک نیرآم را هدف موشک قرار دادند. مقاومت محل استقرار خودروها و نظامیان دشمن صهیونیستی را در غرب جبالیه هم هدف خمپاره قرار داد. اما حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه دست کم 30 شهید و حدود 150 مجروح داشت. در یکی از حملات تمامی اعضای یک خانواده 5 نفره از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند. شماره شهدای ناشی از سرمایه شدید و یخبندان در میان آوارگان فلسطینی هم به 7 نفر رسید و احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
افشای نقشه شوم رژیم صهیونیستی برای سوریه. وزیر ارتباطات رژیم اشغالگر مدعی شد آینده دروازه های قدس رسیدن به دروازه های دمشق است. این عضو کابینه نتانیاهو این ادعا را پس از حضور صهیونیست ها در مسجد الاقصی و حدگاه حرمت این مسجد بیان کرد. جنبش حماس در واکنش به این اظهارات جاه طلبانه اشغالگران تاکید کرد. این سخنان بیانگر نیات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در برابر منطقه و مردم آن است. حماس از ملت‌های عربی و اسلامی خواست با اتحاد در برابر طرح‌های رژیم فاشیست صهیونیستی و تجاوزهای مستمر آن بایستند و برای توقف نسل‌کشی مداوم در غزه به اقدامی مؤثر دست بزنند. رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از بحران سوریه از زمان سقوط دولت بشار اسد به خاک این کشور تجاوز کرده است. اشغالگران همچنین در قنیطره اشغالی ساختمان‌های دولتی را تصاحب کردند.
ویژه برنامه‌های پنجمین سالگرد گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در مناطق مختلف کشور و همچنین عراق آغاز شد. گلزار شهدای کرمان هم آماده میزبانی از میهمانان قهرمان ملی ایران شده است.
همت متولیان برای ایام هفته مقاومت در مجموعه گلزار شهدای کرمان. از رنگ آمیزی جدول گرفته
داریم جدولای گلزار رنگ میزنیم
تا آسفالت معابد، همه دست به دست هم دادند تا مجموعه گلزار شهدای کرمان میزبان زائران حاج قاسم باشد.
داریم زیرسازی میکنیم برای جا کانکس هایی که میخواند بذارند
بسن اسپیس و داروست و چادر و مشون موکب بسنی.
موکبداران هم در حال آماده سازی مواکب برای میزبانی از مسافران هستند.
انشالله که زائرین بیان در خدمت شما باشیم، بتونیم به نحو احسن این پذیرایی را در خور شأن این عزیزان انجام بدیم.
ما خادمین موکب جواد الائمه از استان البرز محمدشهر
در ورودی های شهر کبرز 5 تا موکب ایجاد شده و در ترمینال فرودگاه و راه‌آهن هم موکب ایجاد کردیم و در موقعیت تاریخ الشهدا که ورودی به گلزار مطهر الشهدا و خروجی از گلزار مطهر الشهدا 252 موکب ایجاد شده.
عوامل فنی صدا سیما زیر ساخت ها رو برای پخش زنده آماده میکنن.
برای پخش زنده به اصطلاح میخوام برای استقرار واحدهای سیار داریم کار تحصیلاتیشون رو انجام میدیم.
المانی هم به یاد شهدای حادثه تروریستی پارسال در حال ساخته.
خود یه سازه داریم که تقریبا حدودش 6 متر 5 متر قطر دایره است.
مجموعه گذار شهدای کرمان از 11 دی ماه میزبان دلدادگان سردار دلها خواهد بود. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
هزاران نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به عملکرد ضعیف دولت در کمک رسانی به سیل زدگان در والنسیا تجمع کردند. معترضان در پی جانباختن شمار زیادی از مردم به علت صادر نشدن هشدار سیل، پاسخگویی دولت را خواستار شدند. برخی از معترضان با تراکتور در محل تجمع حضور یافتند و علیه دولت شعار دادند. بر اثر وقوع سیل در والنسیا 231 نفر کشته و شمار زیادی مفقود شدند.
جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا و مسن‌ترین رئیس جمهور این کشور در 100 سالگی درگذشت. دوره ریاست جمهوری کارتر مصادف با انقلاب اسلامی ایران و واقعه تسخیر لاله جاسوسی آمریکا در تهران بود. کارتر دستور عملیات برای آزادی جاسوسان آمریکایی را صادر کرد، اما این عملیات با وقوع طوفان شن در تبس به شکست انجامید. کارتر همچنین نقشی پررنگ در توافق کمپ دیوید و سازش میان رژیم صهیونیستی و مصر داشت.
تولید انبوه واکسن زنده دوگانی نیوکاسل و برومشیت. رئیس بخش تولید مؤسسه تحقیقات واکسن و سروم سازی راضی از تولید انبوه واکسن دوگانه و افزایش کنترل بیماری های نیوکاسل و برونشیت عفونی طیور در کشور خبر داد. تولید انبوه این واکسن کشور را از واردات در این زمینه بی‌نیاز می‌کند.
نیوکاسل و برونشیت عفونی دو بیماری ویروسی در پرندگان است. سلمان‌زاده، دامپزشک.
بیماری برونشیت بیماری تنفسی است. بیماری نیوکاسل سه فرم گوارشی تنفسی و عصبی دارد.
درگیری با این بیماری‌ها می‌تواند مرگ و میر 60% در گله‌های پرورش طیور داشته باشد. سلمان‌زاده، دامپزشک.
برای پیشگیریش دو تا موضوع مهم رو باید مد نظرم داشته باشیم. یکی برنامه امنیت زیستی هست، یکی برنامه واکسیناسیون.
از سالهای گذشته محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی واکسن‌های جداگانه‌ای برای کنترل این دو بیماری تولید کردند، اما به تازگی مجوز تولید انبوه واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت به این مؤسسه داده شده. مسعودی، مسئول واحد تحقیقات واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت:
صنعت تولید این واکسن بومیه، چون ما قبلا واکسن‌های دیگه هم داشتیم، دوگانه B1-120 داریم، دوگانه لاستا-120 داریم.
ابراهیمی، دانشیار مؤسسه رازی:
با یک تیم حدود 10 تا 15 نفر از متخصصان مؤسسه رازی شروع شد و از 5 سال پیش و کارهای آزمایشگاهی روی این انجام شد و نهایتاً تولید آزمایشگاهی، تولید پایلوت و تولید صنعتی انجام شد.
این واکسن جدید متناسب با سویه های ویروسی داخل کشور تولید شده. مسعودی، مسئول واحد تحقیقات واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت:
مهمترین مسئله‌ای که در نظر میگیریم همین سویه های در گردشه. این واکسن میتونه کامل پوشش بده و جلوی مثلا بیماری رو بگیره و حتی در جوجه های یک روزه چه آنتی‌بادی مادری داشته باشن چه نداشته باشن این واکسن قابل استفاده است.
دستاورد تلاش های محققان ایرانی حالا کشورمون را از واردات این محصول راهبردی که نقش مهمی در سلامت غذایی کشور دارد بی‌نیاز کرده است. ابراهیمی، دانشیار مؤسسه رازی:
ما هم اکنون 100 میلیون دوز از این واکسن دوگانه رو در سال تولید میکنیم. برای سال آینده تقاضای 200 میلیون دوز که شده تولید میکنیم، ولی تا 500 میلیون دوز هم ما توانایی تولید این واکسن رو در سال داریم.
نتایج به دست آمده از این واکسن دوگانه مؤسسه رازی با نمونه های خارجی قابل رقابت است. مسعودی، مسئول واحد تحقیقات واکسن دوگانه نیوکاسل و برونشیت:
تو بررسی های بالینی که ما انجام دادیم و با واکسن وارداتی مقایسه کردیم، خوشبختانه در مواردی حتی بهتر از اون جواب داده.
ابراهیمی، دانشیار مؤسسه رازی:
به همین خاطر ما توانایی صادرات هم انشاءالله خواهیم داشت.
کارشناسان میگویند واکسیناسیون این دو بیماری باید در گله های سالم و بدون علامت بیماری انجام شود.
با تلاش محققان مؤسسه رازی تولید این واکسن دوگانه تنها در سال اول حدود 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
مراقب کلاهبردارانی باشید که اطلاعات شخصی شما را کامل در اختیار دارند. رئیس پلیس فتای تهران میگوید با توجه به حک‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته، کلاهبرداران به اطلاعات شخصی افراد دسترسی دارند و با سوء استفاده از آن تلاش می‌کنند حساب‌های بانکی را خالی کنند.
برنده شدن در مسابقه تلفنی که جایزه اش از دست دادن چند ده میلیون بود.
چقدر از حسابتون برداشت شد؟
70 میلیون.
100 میلیون.
کلاهبرداران به هر کدام از مال باخته ها دلیل متفاوتی برای برنده شدن گفتند.
گفتند که شما از بانک برنده شدین،
خاطر خوش حسابی امر اول برنده جایزه شدین.
آنها با گفتن مشخصات افراد اعتمادشان را جلب می‌کردند.
کد ملی رو بهمون گفتن با اسم فامیلمون. گفتم به ما هم اعتمادمون جلب شد دیگه. خب هر کسی کد ملی رو نداره.
رمز موبایل بانک و همراه بانک رو خواستن که در اختیارشون قرار دادیم و متاسفانه حساب خالیش.
در رابطه با این پرونده پلیس 7 نفر را شناسایی کرده که 4 نفر بازداشت شده اند و 3 نفر اصلی هم در زندان کلاهبرداری را انجام میدادند.
وقتی که کلاهبرداری رو میخوان انجام بدن، برای اینکه پول رو خرج کنن و پولی که توی حسابشون اومده ردش پیدا نشه، نیاز به کارت‌های اجاره‌ای دارن.
مصرف کننده مواد بودیم، به خاطر یه پول 2 میلیون پول کارتمون فروخت که پول کلاهبرداری بزنن.
کسایی که کارتاشون رو می‌خواستن بفروشن، من می‌خریدم، میدم به آقایی که می‌خواستن برای کلا بزنن.
شما چیکار می‌کردی؟
من به همراه صاحب کارت می‌رفتم تو طلا فروشی طلا می‌خریدم.
چقدر از مبلغو به شما می‌دادن؟ اون کلاهبردار
تحویل بالا دستیم میدادم، بالا دستیم 10 میلیون بهم میداده، 5 میلیونشو میدادم به صاحب کارت، 5 میلیونشو خودم برمی‌داشتم.
رئیس پلیس فتای تهران میگوید غالبا کلاهبرداران از دو روش اطلاعات هویت افراد را به دست میآوردند. روش اول افرادی که اطلاعات شغلیشان در فضای مجازی وجود دارد و روش دوم سردار معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران:
خیلی از هک‌های موفق رو ما در سنوات گذشته داشتیم
برخی از این اطلاعات در اختیار مجرمین سایبری قرار دارند. به عنوان یک اصل قبول کنیم اگر با ما تماس گرفتن، ولو اینکه همه اطلاعات ما را هم داشتن، حتما توجه لازم رو داشته باشیم. ممکنه که این فرد یک فرد کلاهبردار باشه. اون کدهای پیامکی یکی از خطرناکترین اطلاعاتیه که میتونه حریم خصوصی ما رو نقض بکنه.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. در دیداری دوستانه به مناسبت بازگشایی ورزشگاه آزادی، تیم منتخب 98 مقابل تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس به پیروزی پرگل 6-4 رسید. در پایان این دیدار رسول خطیبی و بهنام سراج هر کدوم 2 گل و ابراهیم تهامی و سیروس دین محمدی 1 گل برای تیم 98 زدند. سهراب انتظاری، ادموند بزیک، حمید درخشان و مهدی صالح‌پور برای منتخب سرخابی ها گلزنی کردند. مسعود مرادی داور این مسابقه بود که از کمک داور ویدئویی هم در این دیدار استفاده کرد. نیم فصل نخست لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران با صدرنشینی سپاهان به پایان رسید. در بازی‌های دیروز سپاهان 27-18 سپاهان نوین رو شکست داد. مثل کرمان 37-34 مقابل میزبانش زغال سنگ طبس به پیروزی رسید. سنگ آهن بافق 25-23 نیروی زمینی کازرون را از پیش رو برداشت. گیتی پسند اصفهان 34-29 آلومینیوم عراق رو برد و نفت و گاز گچساران 23-22 از سد شهید چمران لارستان گذشت. در جدول تیم‌های سپاهان و مثل کرمان با 16 امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار دارند و سنگ آهن بافق با 12 امتیاز سومه. هفته 14 لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با پیروزی تیم‌های مدعی قهرمانی مقابل حریفان همراه بود. در مسابقات دیروز کاله 83-70 زباهن اصفهان را شکست داد. طبیعت 89-77 مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید. محگل البرز 107-104 آینده سازان تهران را از پیش رو برداشت. پالایش پارت شاهرود 92-83 بر آسمان ولایت مشهد غلبه کرد و گل نور اصفهان 74-68 پترونوین ماهشهر را برد. دیدار تیم‌های شهرداری گرگان با فولاد هرمزگان به علت حاضر نشدن تیم هرمزگانی لغو شد. در جدول طبیعت با 26، کاله با 25 و پالایش نفت با 24 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال امروز آغاز میشه و تا پایان وقت اداری پنجشنبه 20 دی ادامه خواهد داشت. 32 مجمع انتخاباتی تشکیلات فوتبال ایران برای انتخاب رئیس، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه جدید 11 اسفند امسال برگزار خواهد شد. نیم فصل نخست لیگ برتر والیبال بانوان امروز به پایان میرسه و طبق برنامه سایپا با ماد آکامنت، هوران با نفت امیدیه، مصر افسنجان با شهرداری تبریز و پیکان با تیم کمتر از 20 سال رو در روی هم قرار میگیرند. و مهدی ساریجلو عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی 2000 آمریکا دار فانی رو وداع گفته. سپاس از توجهتون.
فردا سه‌شنبه در استانهای مازندران، گیلان، اردبیل و مناطقی از شرق آذربایجان شرقی هم برف و باران و رخداد مهر رو پیش بینی می‌کنیم. روز سه‌شنبه فردا با ورود سامانه بارشی مناطقی از شمال غرب و جنوب غرب، همینطور بخشی از مرکز کشور و شمال شرق کشور تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرن. بارش به شکل برف و باران خواهد بود. البته در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد شد و با توجه به این بارش ها هشدار سطح نارنجی هم منتشر شده که از روز چهارشنبه و جمعه شامل خواهد شد. فردا سه‌شنبه در شهرهای تهران و کرج افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو انتظار داریم و از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در نیمه شرقی مناطق مرکزی و جنوبی کشور پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود و در مناطق مستعد سبب گرد و خاک هم خواهد شد.
و امروز شنبه 11 دی 1403 هجری شمسی 29 جمادی الثانی 1446 هجری قمری و 31 دسامبر 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:44 و طلوع آفتاب ساعت 7:14 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ardabil radyosu
AM modundan 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
پویش همگانی 2 درجه کمتر هموطن گرامی سلام زمستانی گرم از محبت به هم نو را رقم می زنیم با تنظیم دمای وسایل گرمایشی روی 18 تا 20 درجه استفاده از لباس‌های گرم در فصول سرد به جای افزایش دمای وسایل گرمکشی. خاموش کردن وسایل اضافی و مدیریت مصرف برق. استفاده از تکنولوژی‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی. پویش 2 درجه کمتر، حرکت مؤثر در جهت توسعه پایدار.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
آسمان صاف و شب‌آرام، بخت خندان و زمان رام، کوچه ماه فرو ریخته در آب، شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. به نام یزدان پاک، مردم ایران سلام. سلام از ته دل به همه اونایی که امشب براشون یه شب پرخاطره است. بله، تولدشون، سالگرد ازدواجشون، قدم نورسیدهشون، آشناییشون، چشم براهیشون، خلاصه هر اتفاق قشنگی که امشب رقم خورده براتون، گوارای وجودتون. چراغ شب‌های ایران امشب از جنوب شرق ایران، استان سیستان و بلوچستان، پایتخت دلدادگی و ولایت مداری روشن. رادیو زاهدان و دلتنگی اونم به این خوشنشینی شبانه دلخوش شد. عزیزان بهتر از جانم، امیدوارم هر کجای وطن که هستید ایام به کامتون خوشگوار باشه و چرخ زندگیتون برمدار و عمر پربرکت به سلامتی برقرار. بله، صدای استاد پرویز شادی‌بر رو شنیدید از رادیو زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان و بهونه دور همی و خوشنشینی این شب‌های ایران از رادیو زاهدان. موضوع چیه عزیزان؟ خوشبختی. بله، خوشبختی. شما میخوام عزیزان برای ما بگید که از خوشبختیاتون، از رازهای خوشبختیتون، از تجربه ها و چشم‌اندازاش با هم بگیم و بشنویم و به ما بگید به نظر شما چه کسی خوشبخته. همونطور که میدونید در هفته بصیرت و مقاومت هم هستیم. در پیش روی ما سال روز مقاومت 13 دی ماه، سال روز شهادت خوشبخت مردی که سردار دلها شد. بله عزیزان، مرد خوشبختی که بر تمامی دلها قرار گرفت و شد سردار دلها، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا رو، به ویژه این شهید والا مقام و این خوشبخت ایران زمین، کسی که بر دلها نشست و سردار دلها شد. شما هم میتونید با ما در میون بگذارید و این رو بگید که به نظر شما چه کسی خوشبخته. پل‌های ارتباطی، شماره تلفن 054 33 22 40 80 و سامانه پیام کوتاه ما هم 30643.
حبیب رهبر و انقلاب.
یونس قاسم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
گفت حبیب احمد اسمم از قاسم سلیمانی.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
میبینم در آینده ملتمون اون روزی را که ملت ما به عنوان یک ملت شکست ناپذیر، ملتی که حمله کردن به او حمله کننده را پشیمان خواهد کرد.
گوی ارتفاع را میبینی؟ گفتم آره. گوی بینیم چاه نفت، ارتفاعات چاه نفت. برو اونجا یه جبهه‌ایه، این جبهه را تحویل میگیر و فعالش کن. آمدیم ما این هسته که پسرالله به اندازی کردیم.
یک عملیات تمام حماسه و تمام ایثار و تمام معنویت بود.
وقتی که لب اروان رسیدیم دیدیم که به شدت آب میکوبید، این آب موجهای آب به کناره ساحل. خدا رحمت من حسن به من گفت که ما به ساحل نمیرسیم، لغوش کنید. گفتم مگه میشه لغو کرد عملیات را؟ عملیات سرتاسریه، باید بریم، چاره جز این نیست.
عراقی ها نزدیک به 300 قبض توپ داشتن، ده ها قبضه کاتیوشا. ما مجموع توپ های من و آقای مرتضی قربانی به 20 قبضه نمیرسید، 20 قبضه بدون مهمات. اینا را اونجا 500 تانک مقابل ما وجود داشت، ما 2 تا تانک داشتیم.
یک باید صد در صد جواد باشیم. حسینی، چند شما حسینی، اطاعت ما حسینی، معرفت ما رنگ موفقیت جنگ ما ایمان بوده، انگیزه بوده.
شهادت، تبریک و تسلیت سردار دلها. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در بخشی از پیام تسلیتشان فرمودند: سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر روی زمین ریخت. یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد و خاطره خوشبخت مرد ایران زمین، سردار دلها رو، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو. موضوع امروز شب‌های ایران از رادیو زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان خوشبختیه. بله دوستان، خوشبختی گاهی اونقدر دم دستمونه که نمی‌بینیمش، حسش نمی‌کنیم. چایی که مادر برامون می‌ریخت و می‌خوردیم خوشبختی بود. دست‌های بزرگ و زبر پدر رو گرفتن خوشبختی بود. خنده‌های بچگیمون، شیطنت‌ها، خنده‌های از ته دل، نوجوانیمون، اینها همه خوشبختی بود. اما گاهی نمی‌دیدیم و آروم از کنارشون رد می‌شدیم و می‌گذشتیم. چای رو با غرغر خوردیم که کمرنگ یا پررنگ، سرد یا داغ. زور زدیم تا دستمون از دست پدر جدا کنیم و آسوده بدویم. گفتن ساکت، مردم خوابیدن، ما غرغر کردیم، توپمون رو محکم‌تر به دیوار کوبیدیم. بله دوستان، خوشبختی همینان که ندیدیم یا نخواستیم ببینیم. شما به ما بگید خوشبختی از نظرتون چه چیزی است و چه کسی خوشبخت‌تره. میتونید از طریق پل‌های ارتباطی شماره تلفن 33224080 با پیش شماره 054 و سامانه پیام کوتاه 30643 دلنوشته‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. منتظریم.
ساعت 12:45 است و برنامه شبهای ایران رو در خدمت شما هستیم از مرکز سیستان و بلوچستان رادیو زاهدان و موضوع صحبت ما هم خوشبختیه و الان هم میخواییم بریم و سراغی بگیریم از همکار گزارشگر منای یزدانی و بخش گزارشی برنامه امشب رو بشنویم. انشاءالله باز هم گزارش داریم، قرار هست سفر کنیم به استان اصفهان، به استان قم و به شهر قم و این گزارش ها رو هم با هم بشنویم. ابتدا میریم به زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، همکار گزارشگر آقای رضا یزدانی و بخش گزارشی. بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه شبهای ایران، شما هموطنان خوبم که در جای جای کشور پهناورم ایران عزیز در این بامداد زیبا این برنامه رو میشنوید. انشالله که موفق باشید و خوشبختی قرین زندگی. در خدمت شما هستم و یکی از عزیزان، یکی از بزرگوارانی که وقت شریفشون رو به ما دادن و خب گفتیم چند دقیقه در خدمتشون باشیم تا بیشتر از این خوشبختی بگن اصلا خودشون رو خوشبخت احساس میکنن یا نه. این که الان در این بامداد زیبا افتخاریستا در خدمتشون باشیم و اومدیم در منزلشون. سلام قربان.
علیکم السلام.
خوب انشالله
زنده باشی، در خدمت شما هستیم.
خسته نباشی.
قربونت برم عزیزم.
آه خوشبختی یعنی چی؟
خدمت شما که عرض کنم، خوشبختی یعنی که شامل کسی میشی که به آرامش، رضایت درونی و رفاه ذهنی رسیده باشه و حس خوشبختی را در درون خود یافته باشه. خوشبختی یعنی مال و ثروت زیاد نیست، اون بهش میگن آسایش. ما دنبال آرامشیم، در کنار آسایش دنبال آرامش هستیم.
بله. راه رسیدن به این خوشبختی چیه به نظر جناب عالی؟
راه رسیدن به خوشبختی به نظر بنده حقیر اطاعت امر از خداوند منان است. ما اگر در مسیر و چارچوب قوانین اسلام که در قرآن بر پیغمبر نازل شده ما ادامه دهنده اون باشیم، این مقررات رو در زندگی پیاده بکنیم، خود به خود به حالت آرامش درونی ما میرسیم انشالله.
خب در این شبهای سرد زمستانی، در این بامداد زیبا، این آرامشی که الان حکم فرما هست و ما راحت میتونیم سر بر بالین بذاریم بخوابیم، آیا این خوشبختی هست؟
قطع بی یقین این خوشبختی هست. ما در کنار این زندگی که الان به راحتی داریم، با یاد نام خداوند میتونیم آرامش خودمون رو به دست بیاریم.
چند تا فرزند داری؟
من یک پسر و دو تا دختر.
خدا حفظشون کنه. خب الان هم طبیعتاً خواب هستن، انشالله که همیشه باغ دل شما باشن. فرزند اولاد هم یک سرمایه خوشبختی محسوب میشه؟
قطع به یقین بله. سرمایه اصلی یک خانواده، یک پدر و مادر، فرزند و اولاد صحیح هست که با تربیت قرآنی، با تربیت دینی صحیح ما میتونیم تحویل جامعه بدیم که به عنوان سرمایه اصلی ما بعد از ما ادامه دهنده راه ما باشن انشالله.
چه بکنیم که این خوشبختی رو گسترش بدیم؟ آیا خوشبختی رو میشه گسترش داد به بقیه؟
قطع به یقین بله. چرا؟ حس خوب، آرامش، تقوا، همدردی با مردم، در کنار مردم بودن، ما میتونیم این آرامش، این حس آرامش رو به همسایه، پدر، مادر، خانواده انشالله ما انتقال بدیم
و این خوشبختی رو بیش از پیش تجربه بکنیم
انشاءالله با امید خدا.
آقا تم...